بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد چوبینی، هفته اردیبهشت 94.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که اگر شخصی فقط یه دونه فرزند داشته باشه، یه دونه پسر داشته باشه، آیا عنوان ولد اکبر صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ خب بعضیا ولد اکبر رو تفسیر کرده بودن که ولدی که بزرگتر از او وجود نداشته باشه، یا اونی که اگر برادران دیگه هم بودن میشد ولد اکبر به نحوه تقدیری. مرحوم شیخ فرموده بودن که اینا نیازی به این تکلفات نداریم و با تمسک به روایت موثقه فضلا و بعضی روایت دیگه ای که لبنه اثبات کرده بود خواستن این مطلب رو تعمیم بدن. که ما عرض کردیم اون روایات همه موارد رو شامل نمیشه، عمده موارد که عمده دلیل صحیح ربعی هست، صحیح ربعی عنوان اکبر داره. حالا ما عرض میکردیم که با توجه به این که ارتکاز اغلایی در کنار حبوه وجود داره که حبوه از باب قائم مقام بودن پسر بزرگتر نسبت به پدر هست و این اقتضا میکنه که ما یک تعمیمی قائل بشیم. خود همین تعمیم، حالا تعمیم به گونه های مختلف میشه تفسیر کرد. یه جور اون جورایی که آیون گفتن از باب مجاز در کلمه، مثلا کلمه اکبر رو به معنای من لا اکبر من، یا من یکون و اکبر لوفر از وجود و ولدن آخر، یا اینجوری که تصرف در مرحله مراد استعمالی بگیم میشه، یا اینکه بگیم نه از باب مثال فهمیده میشه این به اصطلاح. از باب مثال بودن هم دو جور هست. یه موقعی هست میخواییم بگیم ظهور دلیل این هست که این از باب مثاله، مثل رجلان شک بین الثلاثه و الاربع، ظهور دلیل این هست که کنه یک کلمه مثلا اینجا مقدره. رجلان مثلا، این کلمه رجل به معنای مرد هست نه به معنای مطلق انسان، ولی کنه یک کلمه مثلا بعد از او در تقدیر هست، از سنخ مجاز در حذف. یه جور که بگیم اصلا خود اون دلیل ظهور پیدا میکنه در یک معنای عام‌تر. یه جوری دیگه این هست بگیم نه، اون دلیل ظهور در معنای عام‌تر نداره، ولی عرف متعارف وقتی این دلیل رو دید از این دلیل تعدی میکنه، سایر موارد رو هم میفهمه. این هم چیز هست که از باب تعدی عرفی هست که از سنخ ظهور نیست، که این با اون مدل قبلی طبیعتاً فرق داره. خب علی تقدیر این بحث چکیده و توضیح بحث جلسه قبل. یه اشکالی بعضی از دوستان مطرح کردن، خواستم در مورد اون اشکال یه توضیح بدم. اشکال این بود که اگر ارتکاز عقلایی منشأ می شود که این دلیل توسعه پیدا کند، ارتکاز عقلایی احیانا منشأ تزییق هم می شه. ارتکاز عقلایی فقط در توسعه دلیل دخالت نداره، در تزییق دلیل هم دخالت داره. شما میگید که ولو عنوانی که در دلیل اخذ شده اکبر هست، از این عنوان ما موارد که چند فرزند هم نیستن، یک فرزند هم هست، اون رو هم حکمش رو استفاده میکنیم به یکی از اون وجوهی که قبلا اشاره کردیم، تعمیم میدیم موضوع دلیل رو. چرا قائل به انصراف نمیشید؟ شما قبلا در شرایطی که بعضی از علما برای حبق ذکر کرده بودن که شرطش بلوغ هست، شرطش عدم صفاحت رأی هست، شرطش نمیدونم اون شرایطی که در کلمات آیون مطرح شده بود که تعبیر عدم صفح و فساد رأی، به این تعبیر که به خصوص در وسیله ابن حمزه این تعبیرات وارد شده بود، شما میگفتید اینها اطلاق عدله اینها رو نفی میکنه. صاحب جواهر در اینجا تعبیری داشت که اینها تحجز هست در مقابل عدله، یعنی این که انسان از خودش حرف بخواد قرار بده و تمایلات نفسانی خودش رو بخواد بر ادله محکم کردن. چرا اینجور میگید؟ تعبیر البته آیون دارن، این تعبیر رو با بیان فنی بخوایم بیان کنیم، آیون میگن که اینجور افراد شایسته کرامت نیستن، تعبیر اینجوری تعبیر میکنن. ما این حالا به بیان فنی بیان میکنیم، اون اینه که ارتکاز عقلایی این هست که حبوه به ولد اکبر قرد داده می شود به اعتبار جانشینی و قائم مقامی پدر، و اینجور افراد رو عرف متعارف قائم مقام پدر نمی دونن که بچهش دیوونه باشه، بچهش نادان باشه، بچهش کوچک باشه، اینها رو نازل منزله پدر قرارش نمی دن. و بنابراین به خصوص حالا در مورد صغیر رو هم که شما بخواید ازش رفعیت بگید که نه صغیر چون صلاحیت داره بعدن کبیر بشه و امثال اینا، همین باعث میشه که فرزند صغیر رو هم به منزله پدر قرار داده بشه. گاهی اوقات تو بعضی از داستانهای سلاطین هست که میگه که پادشاه از دنیا رفته، دوره ساسانی هست، پادشاه از دنیا رفته بود، ولد پسر بزرگش تو شکم مادرش بود، اونا اومدن تاج رو شکمش گذاشتن، عنوان این که خب به دنیا میاد و امثال اینا. خب این کسی که در شکم مادر باشه و صلاحیت این که به دنیا بیاد بزرگ بشه، خب حالا اون رو شما بگید که صلاحیتی کرامت داره، ولی دیوانه متعارفی که متعارف هست که دیگه امید زوالش نیست، صفیحی که امید کمال پیدا کردنش در موردش نیست، اینها رو چرا میگید اطلاقات شامل این موارد میشود؟ حالا بحث جنین رو هم میرسم، باید بحث جنین بعدا در موردش رو صحبت میکنم. حالا جنین بحث داره، ما یه بار دیگه میخوام بحث جنین رو دوباره تکرار کنم. خب بحث این هست که چه وجهی داره که شما بگید اطلاق ادله انصراف از این موارد نداره؟ باید بگید علل قاعده اطلاق ادله انصراف داره نسبت به این موارد. خب عرض کنم خدمت شما، این اصل اشکال با تقریب فنیش. پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه فرق هست بین اون تعمیم در ما نهنفی و تخصیص و انصراف مورد ادعا. ببینید بحث ارتکاز تمام العله نیست برای تعمیم و تخصیص، یه سری نکات دیگری هم در کنار ارتکاز وجود داره که این نکات منشأ می شود که این ارتکاز اثرگذار باشه. یکی از اون نکات بحث تعارف و عدم تعارف هست. خب اون موردی که ما عرض می کردیم که جایی که تک فرزند باشه، اون تک فرزند یک مورد نادری هست، اون مورد نادر رو عرف ذکر کلمه اکبر رو از باب مثال میفهمه، به اعتبار اینکه متعارف موارد فرزندان متعدد بودن، پسران متعدد بودن و این از باب مثال فهمیده میشه. ولی آیا شبیه این در این طرف وجود داره یا وجود نداره؟ به نظر میرسه با توجه به شیوع صغیر بودن بچه، که بچه ممکنه صغیر باشه، با توجه به شیوع، یعنی مجموع مواردی که اون شرایط رو دارا نیست، یعنی مجموع مواردی که اون نکته عقلایی در موردشون نیست، که صغیر است، نمیدونم صفی هست، مجنون هست، اینها یه موارد شایعی هستند. به این موارد شایع مقدارش کم نیست، نمیخوام بگم که اکثر موارد رو شامل میشن، مقدارشون به مقدار کم نیست. چون مقدارشون کم نیست، اگر شارع مقدس اون ارتکاز عقلایی رو به منزله علت حکم که حکم دائر مدار او بود قرار میداد، او باید تصریح به این نکته میشد، قید میزد امثال اینها. با توجه به شیوع این موارد، اون نکته عقلایی به منزله حکمت جعل تلقی میشه، نه به منزله علت جعل که حکم دائر مدار او باشه. و این فرق هست بین جنبه تعمیمیش و جنبه تخصیصش. اینا با هم دیگه ملازمه ندارن، که ما اگر اون ارتکاز رو برش تعمیم قائل شدیم، اون ارتکاز رو برش تخصیص هم قائل بشیم، چون اون عرف متعارف خیلی به اصطلاح فرق بین تک فرزند با فرزندهای متعدد رو بسیار برش بعید به نظر میرسه، به طوری که شاید قبل از اینکه من طرح مسئله رو بکنم تو ذهن خیلی اصلا خطور نمی کرد، به ذهن افراد خطور نمی کرد که یه همچی قیدی وجود داشته باشه. تو این جهت اگر قرار باشه شارع مقدس حکم در مورد تک فرزند ثابت نباشه، نیاز به یک تصریح داره، نیاز به یک تصریح داره، یک نوع ارتکاز قوی عدم فرق وجود داره، تا جایی که خیلی وقتا اشخاص اصلا غفلت میکنن از این فرض، یک نوع اولویت عرفیه میبینن، حالا امثال اینها. ولی این احتمال که اون نکته جعل به عنوان حکمت جعل باشه نه علت جعل، یه نکته خیلی مستغربی نیست. رو همین جهت به نظر میرسه شارع اینجا اون طرفش رو اگر قرار باشه حکمش تخصیص داشته باشه به موردهای خاص، باید اونجا تخصیص بزنه. اینه که مجموعا به نظر میرسه که ارتکاز انکار میکنه. یعنی ببینید فرق است، یعنی اینکه کدوم نکتش رو باید شارع ذکر کنه. اطلاق مقامی در مسئله تک فرزند اقتضا میکند که حکم تعمیم داشته باشه، چون عرف متعارف تفاوت داشتن حکم تک فرزند و حکم فرزندهای متعدد رو نیازمند بیان میبینند، به خلاف مسئله تخصیص که اونجا نیاز اگر قرار بود قید داشته باشه، قید رو نیاز بیان میبینه، بنابراین اطلاق رو محکم میبینه. اینی که به نظر میرسه که هم بیانی که آقایون فقها ها معمولا دارند و هم سال این ها صاحب جواهر اینا کلام تمامی هست و مشکلی نداره. بله بله کاملا میفهمه، یعنی اون میفهم به این معنا. توجه نکتش توجه بفرمایید، بحث این هست که اگر خصوص مجنون بود اون نمیخواستیم تعمیم، اون مشکل بود، ولی بحث اینه که این مجموعه ای هست، ولد فقیر هست، نمیدونم نه کل این مجموعه، معناش این هست که اون نکته عقلایی که اینجا وجود داره اون ارتکاز جنبه حکمت داره نه علت. وقتی جنبه حکمت داشت اطلاق محکمه، تقریب اینه. اگر فقط ما لازم نیست که نه، بحث این است که منشأ انصراف اینه که آیا انصراف دارد به نکته عقلایی. ما میگیم نه، با توجه به اینکه مجموع مواردی که نکته عقلایی درش وجود ندارد، یه مجموعه ای هست که اگر قرار بود شارع اون مجموعه مقدار زیادی هست و اون مقدار زیاد نمیتواند به سکوت اکتفا کند برای تفهیم این معنا که محدوده حکم حبوه فقط در دایره وجود اون حکم عقلایی است، وقتی که چنین نشد اطلاق محکمه. این بس تقریبی کلام ما اینه.
نهایت تا این وضعیه میمونه مجموع و صفی و اینها که اینا افرادش خیلی شایع نیست، ما به اعتبار که صفی رو بردی تو مجموع خوبی شایع شد در یک گفتیم نه ما تو صغرا اصلا تراجشه داریم که این صفی هم تو اعتقاد هست. یا وقت اون مجموع و صفی اینا فرد شایع نمیشه که ما بگیم که بعد به اطلاق محکم.
خب اگر کسی همچی چیز رو گفت بله همینجوری درسته، ولی من به نظرم از جهت عقلایی و نکته عقلایی در مورد ولد صغیر و این هم نیست. اون داستانهایی که میگیم نمیدونم تاج میذارن رو شکمش و امثال اینا، اینا حمل و نمیدونم نه بحث نه، حتی همین بچه های 4-5 ساله اینجور نیست که اداره زندگی پدر رو در اختیار اونها بگذارن. توجه فرمایید. نه ببینید این نکته عقلایی رو که در اون نکته عقلایی در اینجور موارد نیست. یعنی فرض کنید الان کسی که از دنیا میره، یک فرض کنید یک آیت الله زاده ای هست، آیت الله زاده به طور متعارف خیلی وقتا خونش، یعنی همون به اصطلاح همون حالتی که پدر داره، فرزند هم اداره میکنه اون خونش رو. اینا حالت خب متفاوت هم هست احیانا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهبهانی که از دنیا رفته بود، گفت پسرش خب یه شخص چیز بود، نه سناتور بود، کی بود امثال اینها، نه اسم احمد بهبهانی از علمای تهران اینها، پسر اون است عبدالله، سید عبدالله اون چیز مشروطه بود، پسرش اسم احمد شاید اسم محمد بهبهانی که خب از علمای محترم تهران بود و مرتبط هم بود با دربار و امثال اینا، که البته اواخر روابطشون با شاه اینا خیلی تیره شده بود. اینها یه قصه معروفی داشت تو به خصوص قصه 15 خرداد، ایشون خب اصلا با شاه اینا همراهی نکرد، شاه گفته بود که به سید بگید که میدیم خوش خوش ریشه تو بتراشن امثال اینا، اون پیغام داده بود به اعلی حضرت خدمتشون عرض کنید که ما موقعی که در 28 مرداد تلاش کردیم برای بازگردوندن اعلی حضرت، اینقدر تخت و صورت ما انداختن، ایشون اگر بخوان ریشه ما هم خوش خوش بتراشن نمیشه، هنوز اون تفایی که مردم ما تیز کردن خوش نشده و امثال اینا. من اون امام هم خیلی به ایشون چیز بودن، عقیده مند بودن به درستیش و اینها، که گاهی اوقات تو یکی از کتابای درسی بعد انقلاب از آس محمد بهبهانی به عنوان مثلا آخوندهای درباری و همسالی اینها یاد شده بود، امام خیلی ناراحت شده بودن که هر حال اینجور اشخاص و افراد نمیشناختن موقعیتی که مرحوم محمد بهبهانی داشت و همسال اینا بماند. مرحوم آقای بهبهانی که مرحوم شده بود، پسرشون آسد جعفر بود اسمش، سناتور ظاهرن بوده اینا، میگفتن خب خونش روزه های هفتگی داشت و چیز بود و اینها، دقیقا مثل زمان پدرش این روزش اداره میشد و علما و محترمین مراجع تهران و علمای تراز اول تهران می اومدند و بیت برقرار بود. خب ببینید اینها حالا یه مورد خاصه این که اینجوری هم مثل اون زمان باقی باشه و امثال اینها، در جایی که یک شخص بالغی در مورد شخص باشه این، خب این وضعیت رو خب عرف ابایی نداره. ولی این که بگیم دقیقا یک کسی که از دنیا میره یه فرزند دو ساله داره، بگیم دقیقا این جایانشین پده، حالا ببینید یه موقعی شخصی هست که به اصطلاح فرض کنید 13-14 ساله هست، یک عقلی داره و امثال اینا، به خصوص در جایی که شخص زننگی هم باشه امثال اینا رو جای پدر قرار بدن خب اب نداره. ولی بچه دو ساله رو بگیم که باز هم اینا جای پدر قرار میدن، اصلا اینجور نیست، به خصوص غیر ممیز. من اونو که روش تکیه بیشتر دارم اون طفل غیر ممیز هست. طفل غیر ممیز رو به جای پدر تلقی کردن اصلا سری اغلایی در موردش نیست. اغلا رو بلوغ اونچنان تکیه ندارن، بلوغ یک امر شرعیه، ولی اینکه بگن که ملاک حتی بچه دو ساله سه ساله‌ای که چیز نیست اینم جانشین پدر قرارش بدن همسان، اصلا اغلایی نیست. ولی خب خیلی شایع هست مواردی که صغیر در این حد است و اینها، هیچ شارع مقدس اشاره نکرده که این سنها حبه برای اینها نیست. خب این معناش اینه که اطلاق عدله اختضا میکنه که خود حالا من تو کلمات فقها ها اگر این قید نمیومد تو کلمات فقها ها، و فرض کنید شیخ طوسی اگر این قید رو نمی کرد شما به فقها چی نسبت می دارید؟ خود این نشانگه اینه که این عدله انصراف نداره، نیاز به قید داره. اینی که ما فرض کنید اگر مرحوم ابن حمزه در وسیله این قید رو نمی زد اطلاق می فهمیدیم دیگه، خود این معناشه اینه که ولی با وجود این اکبر وقتی گفتن از اکبر تعمیم می فهمید، تخصیص نمی فهمید. فرق است بین تعبیر اکبر، اکبری که تو همه فقها هم یخص الولد الاکبر تعبیر است که تمام کلام فقها هم هست، با این حال تخصیص فهمیده، تعمیم فهم، اختصاص فهمیده نمیشه، حکم رو تعمیم میده. فرق است بین این دو جهت از جهت نحوه فهم تعمیمی یا تخصیصی. خب این مؤسسه
نکته شما مجموعه رو لحاظ کردید، مثلا صدیق رو جداگونه در نظر نگرفتید،
به علت اینکه اگر این نکته اغلای ارتکاز اغلای یا حکمت جهل است یا علت جهل است، اگر علت جهل باشد حکم باید دایر مدار او باشد، تک تک اینا خصوصیتی ندارد. نکته ای که هست اون نکته اینه که اون ارتکاز اغلای رو علت حکم میبیند و حکم رو دایر مدار او میبیند یا حکمت حکم. با توجه به این که مجموع این مواردی که اون نکته اغلایی درشون وجود نداره موارد زیادی هستن، این و عدم و سکوت شارع در مقام بیان، این ازش استفاده میشه که اون نکته اغلایی حکمت جهل است نه علت جهل، و اون حکمت جهل ولو حکمت جهل هم باشه تعمیم استفاده میشه، اینو توجه داشته باشید، ولو حکمت جهل باشه تعمیم استفاده میشه ولی تخصیص استفاده نمیشه. اینا با همدیگه ملازمه ندارن، استفاده تعمیم با استفاده تخصیص. خب نه برش هست، به هیچ دلیلی ما نداریم. بعضی ها نمیدونم بحث وجوب قضای صلوات و اونها رو ذکر کرده بودن که عرض کردیم هیچ دلیلی که نه در ادله، این تو کلام آقای عراقی هم هست، ایشون تعبیرشون این هست، میگه نه در ادله قضای صلوات قضای صلوات رو به حوه ارتباط داده نه در ادله حوه اینو به اون ارتباط داده، فقها ها اینا رو به هم دیگه مرتبطشون کردن. بعید نیست یک نوع ارتباطی بین اینها باشه و از باب حکمت، یعنی هر دوش یه معلول علت واحد باشن. هر دوش از این جهت باشه، چون ولد اکبر جانشین پدره، خب مسئولیت های پدر رو باید عهده دار باشه، چون ولد اکبر در واقع جانشین پدره، اموال خاص پدر هم باید به ولد اکبر، یه ارتباط اینه که هر دو معلول نکته واحد هستن، این وجود داره بین اینها. ولی به حدی که اون نکته هر دو اینها رو به همدیگه مزیف کنه، نه همچون چیزی وجود نداره که منشأ بشود که ما بگیم که حبه شرطش بلوغ هست. خب این محصل تکمیل عرایض دیروز. بعید نیست که اکبر، یعنی اکبر از وراس، اکبر از وراس، نه اکبر از مطلق فرزندان، اکبر از اون کسانی که صلاحیت ارث دارن، ظاهراً مراد اکبر این مورد هم شامل میشه، یعنی ولد اکبرش کافر باشه بقیه بچه هاش مسلمان شد، اون کافر که علم یکون فرض میشه. نه خود پدر فرض اینه، نه فرض این هست که نه به هر حال فرض اینه که اگر چیزی رو که تو خود روایت امام اشاره داره به این نکته کرامت فقها هم هست که اگر پدر مسلمان بود فرزند مسلمانش ارث می برد، حالا که کافر هست اون هم فرزند مسلمانش ارث می بره. اینجور نیست که اسلامداری منشأ یک نوع ضرر و تضرری نسبت به فرزند اکبر باشه. خب حالا اینش
منظور چیه؟
حالا اونو بحث
میکنم. متوفا اگر خودش مسلمان بود
ولد اکبر
کافر بود که حبه رو نمیبره.
چی؟
متوفا مسلمان بود ولد اکبر کافر بود.
نه اون که نمیبره، حبه جز ارثه. بله. نه چون میگه اگر میت کافر بود، فرزندش فرزند اکبرش هم کافر بود، فرزند بعدیش مسلمان بود، اون ارث میبره یا نه؟ ما میگفتیم اگر میت مسلمان بود اولی فرش روشن بشه، اگر میت مسلمان بود بچه اولش کافر بود بچه دومش مسلمان بود، این چجوریه؟ ظاهرش این هست که ولد اکبر اکبر است از کسایی که صلاحیت ارث دارن، نه اکبر از کل اولاد. اون بچه‌ای که کافر است کن لم یکن، سایر اولاد ارث میبرن. این جایی که پدر کافر باشه مثل جایی هست که پدر مسلمان باشه، این استفاده میشه از ادله. خب این مطلب. بحث بعدی که مرحوم آقای عراکی مطرح کردن، یه نکته در مورد فساد رأی دارن، در مورد فساد رأی ایشون میگن اگر مراد از فساد رأی سنی بودن باشه، ساده رأی سنی بودن باشه، ایشون میگن سنی هم ما دلیل نداریم که حبه رو مالک نمیشه، ولی یه نکته وجود داره، یه قاعده داره به نام قاعده الزام. قاعده الزام اقتضا میکند که اون چیزی رو که سنی ها قائل نیستن ما میتوانیم او رو به گردن اونا قرار بدیم. بنابراین اگر ولد اکبر سنی باشه، سایر ورثه که شیعه هستن میتوانن ولد اکبر رو به مقتضای قاعده الزام به همان مذهب خودش ملزم کنن، میگن تو که قائل به این چیز نیستی بنابراین ندن بهش، از باب قاعده الزام به او میتوانن. و قاعده الزام یک اختیاری هست برای سایر ورثه، الزامی نیست، نه اینکه حتما باید اینجوری، میتونن هم بدن، یعنی الزموهم در مقام بیان این که لازم نیست شما حتما بر طبق مذهب خودتان با کافرها، با ارباب مذاهب دیگه اسلامی رفتار کنید، می توانید در مقام توهم حضر، یعنی ترخیص جواز رفتار با سایر مذاهب اسلامی به مقتضای احکام اون مذهبشون هست، و اینم داخل در اون بحث هست، بحث خاصی هم نداره، مطلب درستی هست و اون چیزی نداره. خب یه بحث دیگه ایشون مطرح کردن اینجا، بله قاعده الزام روشن است و نه قاعده الزام درسته، نه در مورد چی؟ نه حالا عمومیت نسبت به ارباب مذاهب فاسد که خود نص روایاته، نص روایات. بعضی وقتا بحث این است که فرض کنید که مثلا آیا به کافران میشه تعدی کرد یا نمیشه تعدی کرد، یا مثلا کسی که اعتقاد دیگری داره، فرض کنید یه مرجع تقلید است اعتقادی دیگری داره، آیا ما میتوانم به هر کسی که اعتقاد دیگری دارد ولو اعتقاد مذهبی نباشه، مذهب فاسد نباشه، آیا مثلا من یه مرجع تقلید هست حور مستحب میدونه واجب نمیدونه، اگر ولد اکبر مقلد یه مرجع تقلیدی باشه که حور مستحب میدونه ولی سایر اولاد مقلد کسی باشن که ولد حور واجب میدونه، آیا اینا میتونن به همون مذهب مرجع تقلید ولد اکبر اقتدا کنه؟ خب اینا دلیل ما نداریم که نسبت به هر کسی که یک رأیی داره به اون رأیش بتوانیم اون رو ملزم کنیم. اونی که دلیل هم مثلا سنی هست، حالا در مورد کافر هم این هم میشه اشکال نداره، چون شاید بعضی تعبیرات اهل دیانات تعبیراتی هست اطلاقاتش کافر ها رو هم میگیره و امثال این ها، ولی دیگه شیعهی که یه دیدگاهی داره من بخوام او رو ملزم کنم به این دیدگاهش و امثال اینا، اون معلوم نیست که این مطلب درست باشه. خب
حالا مثلا اسماعیلی باشه یا مثلا فاصله غیر سنی
چی؟ اونم همینه دیگه، همینه
که الزام
داره، الزام داره
اونا حق قائل نداره.
بله نه اگه حق قائل باشن که خب نمیشه که دیگه، نه فساد رأی عرض کنم، فساد رأی در مواردی که قائل به حق نیستند، این هم همه موارد شامل نمیشه فساد رأی، یعنی در واقع اینو اینجوری کلام شما رو من توضیح بدم که بعضی ها قید فساد رأی رو با قاعده الزام خواستن درست کنن، این دوتا اشکال برش هست، یکی این که اخص از مدعاست، همه کسانی که فساد رأی دارن قائل به عدم حوه نیستن، بعضی از شیعه هایی که مثلا واقفه تو همین روایات حبه خیلی از روایات واقفه علی ابن حسن ابن روایات فتحیه علی ابن حسن فضال و امثال اینا واقع هستن که اینا از جهت اعتقادات با ما یکسان هستن و اصلا روایات حبه از امام رضا به بعد نیست، از امام صادق و امام باقر علیه السلام اینا هستن، بنابراین واقفه هم همینجور هستن، علی القاعده باید به اینا اعتقاد داشته باشه. بس بنابراین اولا اخص از مدعا، ثانیا قاعده الزام مفاد این قید رو اثبات نمی کنه، قاعده الزام اقتضا می کنه شما بتوانید از باب ترخیص بتوانید اونها رو ملزم کنید، یعنی اونها مالک هستن ولی می توانید شما به این ملکیت ترتیب اثر ندهید به دلیل قاعده الزام، و این غیر از شرطیت قاعده الزامه. درست هم هست که اون قاعده الزام نمیتواند دلیل بر شرطیت فساد رأی باشه. خب اینم این مطلب. مطلب دیگه ای که بحث این هست انعزال الحبه للحمل، آیا شرط هست که حبه اون شخصی که ولد اکبر به دنیا آمده باشد، اگر حمل باشد آیا اون حمل رو حبه براش هست یا حبه براش نیست؟ ما سابقا میخواستیم شک کنیم در این که آیا برای ولد اکبر که حمل هست حبه ثابت هست و ثابت نیست، ولی بعد به نظرم رسید که وجهی برای این نکته نداره. من یه توضیح بدم، ببینید ما ادله اولیه که میگم برای فرزند ارث ثابته، اصل ادله اولیه که به فرزند رو ارث قائل میشه شمولش نسبت به فرزندی که هنوز به دنیا نیامده واضح نیست، برای پسر نمیدونم ارث چقدر هست، برای دختر چقدر هست، امثال اینها، این ادله خودش فی نفسه شمولش نسبت به حمل واضح نیست. یه ادله حاکمه داریم که اون ادله حاکمه اقتضا میکنه که مراد از ولد اعم از ولد متولد شده و ولد حمل باشه، اون ادله حاکمه که این شمول رو اثبات میکنه، اون به اصطلاح تنها حکومت نداره بر ادله که اصل اثر رو ثابت میکنه، اون ازش استفاده میشه. که ما که میگیم ولد، ولدی که بالفعل متولد شده باشه نیست، اون حملی که به شرطی که مثلا بعدن به دنیا بیاد، با همون شرایطی که امثال اینها هست، به شرطی که بعدن به دنیا بیاد، اون شرایط اون ارث میبره. و به نظر میرسه که اون ادلهی که ولد حمل رو به منزله ولد متولد شده قرار داده، اون هم بر ادله اصل ارث محکم هست، هم بر ادله حبه که یک نوع ارث خاصه، فقط بر اصل ارث نیست، این ارث خاص رو همون رو هم محکم میکنه. بنابراین اطلاق ادله حبه بعد از تحکیم ادله تنزیل حمل به منزله بچه به دنیا آمده، ولد اکبر رو هم شامل میشه، بنابراین بچه برای این قید هم ظاهرا نیست. آره دیگه، اونایی که کنار بگذارید اینا، اون ادلهی که میگه کنار بگذارید، یعنی اگر به دنیا اومده بود چیکار میکردید؟ حالا که حمل هست همون کار میکنید. اگر به دنیا اومده بود، فرض این هست که ما قید کبیر بودن رو که معتبر نمیدونیم، اگر به دنیا اومده بود مقدار حبر رو برش کنار میگذاشیم دیگه، اینو که کنار میگذاریم، حالا که به دنیا نیومده اون ادله اقتضا میکنه حالا باید برش کنار بگذاریم. ما مناقشاتی که میکردیم من غفلت کرده بودم، ذاتن اصلا اطلاق نداره. آره، ادباب ارثه، حبه یکی از اقسام ارثه و ارث ولد اکبر یه مقدار چرب‌تره. ارث ولد اکبر چرب‌تر از ارث افراد دیگه است و امثال اینا. این که میگه سهمشو کنار بگذاریم، این اقتضا میکنه که حالا این سهمش از باب ارث متعارف باشه یا ارث حبه‌ای باشه، همه اون رو شامل میشه. من یه غفلتی که کرده بودم، میگفتم انصراف داره نسبت به امثال اینا، ذاتن انصراف داره، اصلا از عرفش هم انصراف داره، ولی ما بعد از تحکیم ادله انعزال مقداری برای هم، اون رو باید در نظر گرفت، اون اطلاق داره، هم نسبت به انعزال مقدار حبه اطلاق داره، هم نسبت به اصل عرف اطلاق داره. خب این هم یه بحث خیلی خاصی نداره. چی؟ بعضی ها گفتن که شرطش اینه که بچه به دنیا اومده باشه برای که حبه تعلقش بگیره. یعنی اگر حبه، یعنی چی؟ یعنی اونا گفته بودن اگر پدر از دنیا رفت یه بچه بیشتر ندارم شکل مادرشه، مثلا پدر مادر هم داره، آیا مال حبه رو باید کنار گذاشت که ببینیم بچه به دنیا بیاد آیا پسر دختر امثال اینا، یا نباید کنار گذاشت؟ اینا به نظر میسه اطلاق عدله میگه اینا هم باید کنار گذاشت. اطلاق ادله این ازالت یه مقداری مال برای حمل، اون اطلاق ادله مورد بحث ما هم میگیره. و این بحث، خب حالا بحثای دیگه اینجا نداریم، حالا این رو وقت گذشته من یه نکته عرض بکنم. یه بحث کلی ما داریم تو کلام آقای عراکی، اون رو بحث بعد میخوام بحث کنم، در مورد رابطه حبه با دین و وصیت و امثال اینا، اونو بعداً در موردش صحبت میکنم. فردا میریم رو بحث آقای محقق توستری. محقق توستری دو تا بحث رو اینجا مطرح کرده، من طرح بحث بکنم مراجعه کنید. یکی این که یه تفسیریشون در مورد کلمه نوادر داده، من اینو میخواستم اصلا خودم بحثشو بکنم، که مرحوم صدوق، آیا فتوای شیخ صدوق رو در مسئله میشه از این مسئله به دست آورد یا نه آورد؟ چون مرحوم شیخ صدوق روایت های حبر در باب نوادر آورده، آیا این که در باب نوادر آورده مانع از این نیست که فتوای صدوق رو در مسئله بشه استفاده کرد یا مانع هست؟ اینو خب فردا بحث میکنیم. یه بحث دیگه بعد، نکات دیگه داره، حالا خود همون نوجه رو ببینید که به تعدید، حالا شاید همون نوادر رو فردا بحث مفصلی داره که انشاءالله فردا در موردش صحبت می‌کنیم.
اول میدن بعد چیز می‌کنن دیگه، مثل وصیت‌نامه‌ای نه مثل سایر بسیاری نه اینکه مال اون میدن نداریم دیگه. نه میدن نداره که بالشه دیگه.
نه از سگو کم نمیشه.
نه دیگه نه کم نمیشه نه. نه اون عبه یه چیز جداست دیگه. ملک این مجانی که میخوایم بگیم همین دیگه. صاحب چیز یه نکته اساسی در مورد محقق تستری هست. محقق تستری معنی خاصی اصلا به ادله حبه کرده. اینو ببینید یک تفسیر خاصی ایشون میگه اصلا حبه ممکنه ما بگیم که حبه از باب وصیته. استحباب وصیت به حبه ایشون معنا میکنه. خب حالا اون یه بحث دیگه است. اونا میگه وصیت مقدمه بر ارث. نه وصیت مقدمه بر ارث. این هست دیگه. آره دیگه. حبه یکی از اقسام ارث. ارث خاص است. ارث دیگه. ارث شرطش این است که چیز نکرده باشه دیگه. ارث شرط این که افراد ارث ببرن این است که وصیتی نکرده باشه من بعد وصیت میوصابه ها. آره آره نه حالا اونو بحثش میکنیم. اون بحثی است که بعدن رابطه حبه و ارث اینا اونو